میچسبه و از من جدا نمیشه. حتی شبها باید تو بغل من بخوابه. من باید حتما پیشش باشم. با اینکه این آقایی که باهاش میخوام ازدواج کنم دخترمو پذیرفته، ولی این کاراش اذیتش میکنه. میشه لطفا منو راهنمایی بکنید که باید چیکار بکنم؟ اصلا الان وقت ازدواج هست یا خیر؟ به این آقا جواب مثبت بدم یا خیر؟ یا راهکار دیگه پیشنهاد میکنید؟
ببینید، فرزنده 7 ساله دیگه باید شب جدا بخوابه و باید تا یه حدودی مستقل شده باشه. بله، بالاخره دختری که 7 سالشه حتما کلاس اول ابتدایی رو هست.
درسته.
اینه که به نظر میرسه که شاید یا مادر به صورت افراطی جبران کردن خلأ نبودن پدر رو و این وابستگی اتفاق افتاده، یا اینکه خود مادر هم یه سر این وابستگی هستن. یعنی همونطوری که دختر به ایشون وابسته است، ایشون هم به دختر وابسته است و شاید اون عاطفه‌ای که باید از همسر دریافت میکرده رو داره از دخترش دریافت میکنه. تو این جور موارد بعد چه ایشون بخواد ازدواج کنه چه نخواد ازدواج کنه، دختر خانم ایشون باید مستقل بشه و این ربطی به مسئله ازدواجشون نداره. در حقیقت رابطه مادر دختر رابطه اشتباهیه و باید به تدریج این جدایی اتفاق بیفته. خب چند تا کار میشه کرد. اولین کاری که باید بکنن نه که فضای خوابیدنشون رو جدا کنن. یعنی یه بچه 7 ساله باید بتونه جدا بخوابه. ما اینو قبلا هم گفتیم. ببینید، این که بچه ها دوست دارن کنار مادرشون باشن، این اصلا یه چیز پذیرفته است. یعنی آدمایی که منم که تو این سن هستم دوست دارم کنار مادرم باشم و نفس مادرم را احساس کنم. چون بالاخره وجود مادر گرماده و حس خوبی رو با آدم میده.
بله.
منتها اینکه بخواد در آغوش مادر بخوابه، نتونه مستقل بخوابه، خب این بچه کی میخواد مستقل بشه دیگه؟ تا حالا باید مستقل میشه، یعنی تو سن قبل از این باید مستقل میشه. ما توصیه‌مون اینه که از یه متخصص کودک کمک بگیرن و این وابستگی دختر رو درمان کنن. تو این فرایند ازدواج جای خودش رو داره. این مانع ازدواج نیست که بگیم مثلا این حالا فداکاریه شما بیای به دخترت برسی ازدواج نکنی. نه، اینجا شما تو این وضعیت داری به دخترت آسیب میزنی. چه بخوای ازدواج کنی چه نکنی، بعد از این دختر جدا بشی و این دختر بتونه مستقلا زندگی کنه.
بعد الان بخواد این ازدواج شکل بگیره، یک ضربه روحی نیست برای این دختر؟ یا نه، باید دست به عصا این کار رو انجام بده بالاخره؟
ببینید، فرایند ازدواج رو به نظر من تعطیل نکنن ایشون، ولی یه مقداری آهسته تر روند رو پیش ببرن که دختر خانمشون بتونه مستقل بشه و بتونه پذیرش داشته باشه که مادرم هم زندگی داره و باید زندگی رو برای خودش داشته باشه.
یه نکته دیگر هم بپرسم جناب آقای قدوسی.
بله.
معمولا خانم هایی که بچه دارن، آقا میره خواستگاری، آقا به خاطر اینکه حالا این ازدواج شکل بگیره، مخصوصا اگر علاقه خاصی به اون خانم داشته باشه، اول میپذیره بچه ها رو. بعدم به مرور زمان حالا این مشکلات این بچه اگر بیشتر شد، اگر خدای نکرده وسعت بیشتری پیدا کرد، میگه خب من اون موقع نمیدونستم که باید با این مشکلات دست و پنجه نرم بکنم، کلم داغ بود، گفتم آره، الان نمیتونم با مشکلات بچه کنار بیام. یا باید از بچه جدا بشید، بچه رو مثلا بسپرید به عموش، به پدر بزرگ یا مادر بزرگ. الان باید برای امثال اینها دارم میپرسم، امثال کسانی که این سوال رو دارن، باید چی کار بکنن در موقع خواستگاری و در موقع دادن جواب مثبت؟ چه خواسته ای رو محکم اینجا مطرح بکنن که خدای نکرده بعدا با مشکل بزرگتر از این مواجه نشن؟
ببینید، وجود اون بچه تو ازدواج یه ریسک رو تولید میکنه.
بله.
بالاخره ازدواج یه مرد تنهای مجرد با یه زن تنهای مجرد با این ازدواج متفاوت. نکته اول که از اگه یه خانومی هست که فرزند داره، و آقا باید فرزنده او رو بپذیره، فرزنده او خانوم هم باید بپذیره که این آقا میخواد همسر مادرم بشه.
درسته.
و در حقیقت حد اقلی که بتونن با هم ارتباط بگیرن. اگه یه تنفری از همون اول باشه یا پذیرشی نباشه یا مخفی کاری شدید باشه، خب معلومه که بعدن درد سر رو بیشتر میشه. این نکته اول. نکته دوم، ببینید، یه افراط و تفریط های اتفاق میفته تو این فضا. ما بعض وقتا میبینیم که بچه ها رو رها میکنن و میرن، بعض وقتا میبینیم که این بچه ای که مربوط به ازدواج قبلیه وسط ازدواج دوم هست و خیلی دیگه این نقش آفرینی داره میکنه.
درسته.
باید زن و شوهری که فرزند دارند از ازدواج قبلیشون میخوان با هم ازدواج کنن بدونن که باید سیستم زن و شوهری رو یه مقدار از سیستم والدگری جدا کنن. یعنی بچه ها با مادرشون مثلا تو این مورد با مادرش یه فضایی رو داشته باشه و فضای دیگه اختصاصی زن و شوهری که تازه ازدواج کردن. این که بگم من هم مثل پدر تو، نه، این اتفاق نمیفته و اتفاقا درد سر درست میکنه، به هم ریختگی مرزها رو درست میکنه. نه، اون همسر مادره و در جایگاه همسر مادر باید باش تعامل داشته باشن. اینو باید دقت داشته باشی، یعنی باید یه سازمانده یه خوبی اتفاق بیفته که هر کسی سر جای خودش باشه، مرزها مشخص باشه که به هم ریختگی مرزها ممکنه یه طرف یا هر دو طرف رو خسته کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. بریم به سراغ سوال بعد که به صورت تلفنی مطرح شده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. پرسمان خانواده،
زن چگونه باید به مرد اقتدار بدهد؟
خب خیلی کوتاه و کلی جناب آقای قدوسی، چجوری باید اقتدار بدیم؟ البته اقتدار دادن در همه شرایط سخت نیست. اون شرایطی سخت میشه که ما یک سری مشکلات رو داریم میبینیم، با گوشت و پوست و خونمون عجین شده و نمیتونیم در کنار این مشکلات تایید انجام بدیم یا عزت نفس به خودمون و به خانوادمون و به خصوص به شوهرمون بدیم و بزرگیش رو به چشم بیاریم برای دیگران. این یه مقدار شاید کار رو سخت میکنه.
دامنه تایید کردن همسر یه دامنه خیلی زیادیه و موارد خیلی متعددی وجود داره.
بله.
از تشکر کردن، از ابراز لطف کردن، از همراهی کردن با همسر، از ارتباط خوبه با پدر و مادر همسر، اینا همیشه مدل های از تاییده که مجموعه ای از اینا وجود داره. منتها اون چیزی که خیلی مهمه، ما اینو مرکز بحث رو اینجا قرار دادیم که برای خانم خونه دائما هستی شوهرش مهمترین چیز باشه، بودن او، اصل بودنش مهمتر از هر چیزی باشه و اون هستی و بودن رو دائما پذیرا باشه و تایید کنه. این به معنی نیست که کاراشو تایید کنه، یعنی در حقیقت ما باید تو ذهنمون بین شخصیت افراد، هستی افراد و فعالیت‌ها و کاراشون یه تفاوتی قائل بشیم. اینه که ما اگه بخوایم همسرمون رو تایید کنیم کافیه توجه ویژه به هستیش بکنیم. حالا این هستی، توجه می هستی با ابزارهای مختلف اتفاق میفته و یه مقدارم برمیگرده به اینکه ببینیم کدوم موارد تاثیرگذاری بیشتری داره. یعنی یه آقایی اگه وقتی میاد تو خونه بری استقبالش حالش خیلی خوب میشه، یا آقایی نه وقتی باش همدلی میکنی و غم و غصه را از دلش بیرون میاری حالش خیلی خوب میشه. اینه که تو موارد یه مقداری باید تجربه کنن، ولی اصل مطلب همونه که نقطه اساسش اینه که هستی همسرم برام خیلی مهم باشه.
یه آقایی هم هستش جلو آقای قدوسی خیلی دیدم، میگه هر احترامی میخوای به من بذاری به خانوادم و به پدر بله. مادرم بذار.
بله، اینه که باید ببینیم کجا این در حقیقت برای این فرد نموده خیلی کاملی پیدا میکنه، ولی اصل مطلب اینه که اگه بداره به پدر و مادر این هم احترام میذاره، میگه من به خاطر اینکه تو همسرمی و اینا پدر و مادر تو هستن، وگرنه خود اینا برای من مثلا کاری نداشتن باشه، غریبه بودن دیگه، ما حلقه اتصال ما همسرمونه به خانوادش و پدر و مادرش. اینه که باید یه مقداری ببینیم در حقیقت مثل آشپزی که هر کسی مدل خودش رو داره، دوز استفاده از این امکانات تاییدی هم با تو هر خانواده متفاوته، ما نسخه به هر کسی نمیدیم. اینه که دقت داشته باشم بزرگوارا، ما داریم اصل مطالب رو میگیم، قواعد کلیشو میگیم، من تو زندگی خودتون باید اجرا کنیم و مجری اون خودتون هست.
اینم برمیگرده دوباره به همون نکته‌ای که یه مقدار پیشتر بهش اشاره کردید، خودآگاهی و اینکه همسرم رو به خوبی بشناسم که چه ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی داره و چیا براش مهمه.
بله، ببینیم ما یه توصیه ای رو خوبه الان اینجا بکنیم. ما به همسران میگیم که روابطتون رو تو ساده ترین وجه نگه دارید. هرچی رابطه پیچیده بشه و ما بخوایم پیچیده با آدم ها در ارتباط بشیم، دست اندازه بیشتری پیدا میکنه. نه که خیلی شفاف باشیم، راحت و ساده حرفمون رو بزنیم، احساساتمون رو بدیم، احساساتمون رو تحویل بگیریم. و اگه ما با سادگی، صدق و صفا و شفافیت با خانواده هامون در ارتباط بشیم، خیلی راحت تر میتونیم پیش بریم. بعضی وقتا ما این آموزش هایی رو که میدیم، انگاری تو ذهن بعضی ها یه دستورالعملی میاد که اون دستورالعمل رو باید اجرا کنه. نه، اینا محتوای علمیه و شما بشو یه آدم توانمندی که قواعد علمی رو بلده، حالا در مقام عمل از توانمندی خودت استفاده بکن و زندگیت رو مدیریت کن.
آها، یعنی این مطالبی که تو هر جلسه داریم میگیم توی ذهنمون 1 2 3 4 5 6 ردیف نکنیم.
بله.
بگیم الان اول باید این کار رو انجام بدم، حالا رسید به مرحله دوم، حالا این کار رو انجام بدم. نه، این یک چیزای کلیه که ما در مورد روابط خانواده ها داریم میگیم.
بله، و بعد در حقیقت من باید توانمند باشم از لحاظ علمی، آموزش های لازم رو دیده باشم، در مقام عمل متناسب با شرایط زندگی خودم از آموزش ها استفاده میکنم و به بهترین نحو عمل میکنم.
خیلی ممنونم از پاسخ شما جناب آقای قدوسی و اما کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
از خداوند میخوایم که توفیق به ما بده که اونجوری که مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام هست زندگیامونو اداره کنیم ان شاء الله.
الهی آمین. ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنوندم که مثل همیشه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با شماره های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 یا به شماره پیامک 30553 در میان بگذارید. مثل همیشه از خدای مهربون میخواییم که سایتون مستدام باشه، عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. در پناه خدا باشید. التماس تو.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آن
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام و احترام به شما همراهان عزیز و گرامی، دوستانی که هم اکنون با رادیو معارف همراهید و مباحث مربوط به احکام روزه رو از این برنامه دنبال میکنید. با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین یدالله مقدسی، بحثمون رو در موضوع احکام روزه پی میگیریم. خدمت حضرت عالی سلام میگم حجت مقدسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. ما در برنامه گذشته بخشی از مباحث مربوط به احکام روزه رو از زبان حضرت عالی شنیدیم و قطعا مورد عنایت شنوندگان قرار گرفته، اما در این برنامه من یک سوال میخوام خدمتتون بگم در خصوص حرمت ماه مبارک رمضان. به هر حال ماه خداست و در آیات و روایات در عظمت این ماه مطالب خوبی گفته شده. یه اشاره‌ای داشته باشید و در ضمن این مطالب در خصوص روزه خوردن در منظر عمومی هم بفرمایید که حکم شرعیش چی است، حتی برای افرادی که از نظر شرعی مجوز دارن که در ماه مبارک رمضان روزه نگیرن، اون تا روزه نگرفتن و روزه نداشتن این افراد از نظر شرعی که اشکال نداره یه بحث. در انظار عمومی ما چه رفتاری باید داشته باشیم نسبت به حرمت این ماه یه بحث دیگه است که انشالله حکم شرعیشو از عطالی میفرمایید.
بله، مسئله روزه داری در ماه مبارک رمضان یک حکم شرعی دارد که جوانب و اطراف گوناگون دارد که یک جهتش مربوط به شخص انسانه که وظیفه دارد بین خود و خدای خودش روزه بگیرد. جهت دیگر و جانب دیگری داره و اون مربوط میشه به قداست اجتماعی ماه مبارک رمضان که در آن ماه برای همگان روزداری واجب شده، اعم از تکلیف فردی و حرمت نگهداری اجتماعی.
بله.
گرچه به لحاظ اخلاقی مسئله حرمت نگهداری ممکنه یک موضوع اخلاقی باشه، ولی به لحاظ حکم شرعی مسئله حرمت نگهداری حکم داره. برای من برای مثال عرض کنم تا وارد نکته روزداری هم بشیم.
بفهم.
برای مثال مؤمن حرمت داره، حرمت مؤمن واجبه نگه داشتنش، حد که حرمت مؤمن گناه و معصیت و حرام است، این حکم شرعیه. و مثلا مسجد یکی از مکانهای مقدسه.
بله.
حفظ احترام مسجد و پاک نگه داشتن اون واجبه. اگر مسجد نجس شد، پاک کردن نجاست مسجد واجبه و نجس کردن مسجد هم حرام. اینا احکام شرعیه، گرچه وجهه اخلاقی هم داشته باشه، وجهه شرعی و احکام شرعی هم داره. مکه، کعبه، حفظ حرمتش واجب است، حد که حرمت کعبه حرام است. روزداری در ماه مبارک رمضان به تعبیر دیگر ماه مبارک رمضان حفظ حرمتش به لحاظ احکام شرعی واجبه. خب حرمت نگهداری ماه رمضان به چیه؟ حرمت نگهداری ماه رمضان رو فقهای ازهام در کتابهای فقهی به مسئله روزداری در منظر عمومی تفسیر کردن که از نگاه عموم و در مقابل چشم همگان در کوچه و خیابان در مجلس و محفل کسی نباید روزه بخورد که روزه خاری موجب حد و بی احترامی به ماه مبارک رمضان میشه، هرچند اون کسی که روزه میخوره بیمار باشه، عمدی نباشه یا مسافر باشه، روزه برش واجب نیست.
نه.
اما این واجب نبودن و خوردن روزه در مقابل چشم همگان حرمت ماه رمضان رو میشکنه. یعنی هر کسی ببینه میگه تو چرا روزه میخوری؟ این که میگه تو چرا روزه میخوری یعنی حرمت ماه مبارک رو شکستی.
بله.
تشخیص این که احترام ماه رمضان شکسته شد از این راهه، یعنی قضاوت عرفی است.
بله.
تشخیص عرفی است. مردم، عموم مردم در جامعه دینداران، البته این گفته میشه مردم یعنی جامعه‌ای که به دین و مسائل دین اهمیت میدن، بگن که فلانی داره ماه رمضان روزه میخوره، همین که بگن فلانی داره روزه میخوره تو ماه مبارک، این شکسته شدن حرمت ماه مبارکه و از این جهت بر مسلمانی که تکلیف شرعی داره برش واجب است که حرمت ماه رمضان و قداست ماه مبارک رو حفظ کنه و شکستن این حرمت بر همگان گناهه.
بله، خیلی متشکر جناب استاد مقدسی، نکات خیلی دقیقی در صحبت حضرت عالی بود. حالا من باز هم برای اهمیت مطلب سوال رو جناب مقدسی از یک زاویه دیگه خدمتون میگم. ما شخصی رو در نظر میگیریم که به هر حال روزه برش واجب هست و باید روزه بگیره، اما این شخص روزه نمیگیره، تعهدی به این موضوع نداره. خب اینجا از نظر شرعی باید قضای این روزه ها رو به جا بیاره طبق همون تفصیلی که گفته شده در رساله های عملیه و حضرت علیه میشاله در برنامه های آینده خواهید گفت. این یک جریمه که براش در نظر گرفته، چون کسی اگر عمدن روزشو بخوره فقط یک روز که نباید غذاشو به جا بیاره. جریمه های متعددی هست که از بین اونها یکی رو انتخاب میکنه. یک بحث دیگه، ایشون میخواد در ملأ عام این کار رو انجام بده، یعنی غیر از اون جریمه اینجا حرمت که میفهمید یک جریمه دیگه به ایشون مترتب میشه، درسته؟
بله بله،
با این توضیحات
درست.
یعنی دو تا جرم و دو تا جریمه مستقلن در نظر گرفته میشه که ما دقت داشته باشیم. اگر هم روزه کسی میخواد نگیره، حق نداره در ملأ عام این کار رو انجام بده. خیلی ممنونم. حالا شخص مسافری رو در نظر میگیریم که رفته به یک شهری، فرد متعهدی هم هست، اصلا شهر زیارتی رفته، منتها روزهایی که اونجا میمونه دو سه روز هست و خب روزه از این شخص برداشته شده، مجاز هست که روزه نگیره و در حقیقت نباید هم روزه بگیرن که ما میفهمیم مجاز هست. خب چنین شخصی ما باید یه فکری براش بکنیم دیگه. به هر حال رستوران ها و اماکنی که برای این افراد در نظر گرفته شده، آیا میتونن اون اماکن عمومی رو استفاده بکنن اگر مجاز هستن؟ با چه شرایطی و با چه شیوهی؟ انشاءالله شما توضیح بفرمایید.
بله، سوال از تالی دو بخش داشت.
بله.
خوبه که به این نکته هم اینجا اشاره بشه که اگر کسی نخواست روزه بگیره، با اینکه روزه براش واجبه، عذری نداره، مشکلی نداره، ولی روزه میخوره و در ملأ عام هم در مقابل چشم همگان روزه میخوره، اینجا آیا دین احکام شرع برای این کار فکری کرده که این شخص بخواد تنبیه بشه؟ اینجا توی فقه، یعنی بر اساس مستندات فقه که در آیات و روایات مطرح شده، برای این شخص جریمه سنگین علاوه بر وظیفه شخصی، یعنی اون شخصی که علناً روزه میخوره، حتی که حرمت میکنه و قصدش اینه که من اعتنایی به روزه داری ندارم،
بله،
و ولو معتقد باشه که روزه واجبه، هرچند معتقد حکم خدا در اینجا مطرحه، این چنین اعتقادی اگه داشته باشه، این شخص چون معصیت کبیره مرتکب میشه، به لحاظ فردی هم باید قضا بگیره هم کفارش بده، به لحاظ اجتماعی وظیفه حاکمیت اجتماع در برابر او مسئولیت داره و مسئولیتش اینه که این شخص با تعذیر بشه.
بله.
هرچند منکر روزداری نباشه، اعتقاد داره که روزه واجبه، اما چون بی‌اعتنایی میکنه معصیت کبیره مرتکب شده و برای معصیت کبیره به خصوص در ماه مبارک رمضان و روزداری تعذیر حاکم شهر اون که در جای خودش تو محکمه ها مطرح میشه.
من عذر میخوام دیگه، فرصت نداریم. سوال دوم ما میمونه برای برنامه بعد. کسی که مجاز به روزه نگرفتن هست در ماه مبارک رمضان، مسافر، رفته یک شهری، خب میخواد روزش رو افطار بکنه، میخواد از اماکن تغذیه‌ای استفاده بکنه، از رستوران ها استفاده کنه، فروشگاه ها استفاده کنه و روزش رو همونجا بخوره. خب اینجا این سوال مطرح میشه، آیا مجاز هست یا نه، با چه شرایط و چه شیوهی؟ که انشاءالله در برنامه بعد جناب آقای مقدسی پاسخ خواهند گفت.
انشاءالله.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد مقدسی. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای رو درباره استعمال دخانیات و ورزش کردن براتون میخونم. ایشون نوشتن: با توجه به اینکه ورزش کردن پاسخ به نیاز حرکتی روزمره جسم و روان انسان است که برای سلامتی و رشد و تعالی همه مردم نیاز و ضروری است، واجب اعلام نمی شود و از طرف دیگر استعمال دخانیات را چرا حرام نمی کنند؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
اولا اینکه چرا یک کاری واجب شمرده نمی شود یا کار دیگری چرا حرام شمرده نمی شود؟ این فتوای به واجب بودن یا حرام بودن دست خود فقیه و مرجع تقلید که نیست. اینا بر اساس ادله‌ای که وارد شده است، یعنی بر اساس اون مبانی فقهی که وجود داره، آیه از قرآن باید باشه، روایتی باید باشد، یا یه اصول کلی که القا کردن بر اساس اون اصول و قواعد باید فتوا بدهد. اینکه چرا این رو واجب نیست، چرا او یکی حرام نیست، برمیگرده به اون فهم فقهی فقیه. مثل این است که ما به یک پزشکی بگیم آقا چرا این دارو رو نوشتی برای من و چرا داروی دیگری رو ننوشتی؟ خب این برمیگرده به دانش همون پزشک. اما نسبت به دو مسئله که اشاره فرمودن، یکی ورزش و یکی استعمال دخانیات، بله یه حکم کلی وجود داره، حفظ سلامتی واجب و لازم است و ضرر زدن به این سلامتی هم حرامه. یعنی اگر حالا کسی با ورزش یا کار دیگر سلامتی خودش رو حفظ میکنه، یعنی اگر اون کار رو انجام، توضیحش این است، اگر اون کار رو انجام ندهد مریض میشه قطعا، اونم مرض یا ضرر قابل اعتنایی هست، بله برش واجب است که اون کار اگه مجاز است انجام بدهد. حالا ممکنه کار در مزرعه باشد یا مثلا پیاده روی باشد یا نرمش و ورزش باشد. اگه لازم دونسته، مثلا پزشکی براش نوشته فلان دارو رو استعمال کن، یا نوشته خلاصه شما باید برید استخر یا باید پیاده روی کنید، خب این میشه لازم، میشه واجب. از سوی دیگر هر عملی که برای انسان ضرر متنابه و قابل توجهی داشته باشد حرام است. لذا شخصی که میدونه استعمال دخانیات براش ضرر داره، خب اونم حرامه. پس حکم کلی مشخصه. اما اینکه چرا فلان عمل رو واجب ندونستن یا فلان عمل رو چرا حرام ندونستن، عرض کردیم این برمیگرده به ادله مربوط به آن و استنباطی که فقیه از اون ادله دارد.
آیا پدر و پسر از نظر شرعی مجازن به همدیگر قرض ربوی بدهند؟ حکم این مسئله نسبت به پدر و دختر چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد و پاسخ به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
رباخاری از گناهان بزرگیه که حداقل در 7 آیه قرآن و روایات فراوان به اون تصریح شده. علاوه بر آیات و روایات، دلیل عقل و اجماع فقهای اسلام نیز بر حرمت این گناه بزرگ شهادت میده و تبعات منفی فراوانی در دنیا و مجازات سختی در جهان آخرت داره، ولی در چند مورد استثناء شده و حرام نیست. اول، ربا گرفتن مسلمان ها از کفاری که در پناه اسلام نیستن، که این یک طرفه است، یعنی فقط مسلمان ها از این کفار میتونن ربا بگیرن، اما برعکسش جایز نیست. دوم، ربا گرفتن زن و شوهر که دو طرفه است، هم زن میتونه از شوهر ربا بگیره و هم شوهر از زن. و سوم، ربا گرفتن پدر و فرزند از همدیگه که این هم دو طرفه است. بنابراین پدر و دختر هم میتونن به همدیگه ربا بدن و کار حرامی نیست، همونطور که پدر و پسر هم میتونن به همدیگه ربا بدن و کار حرامی محسوب نمیشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
با سلام خدمت کارشناس برنامه، بنده سوالی که داشتم